امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسی شد.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشق موش دلم ما باز،
رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن، در را بشانی باز.
دیرمون شد بابا، شهر شهر فرنگه، از همه رنگ ببین و تماشا کن، اوه اوه سوریه رو ببین بابا، حالا که ناظران اتحادی عرب میخوان برن اونجا، درگیری ها حسابی بالا گرفته، کره شمالی رو داشته باش بابا، دوتا از مقامات کره جنوبی هم اجازه پیدا کردن برن اونور تو تشییع جنازه رهبر کره شمالی شرکت کنن. ای بابا، تا 11 صبح امروز 701 نفر تو انتخابات مجلس ثبت نام کردن که میگن همشون یا طرفدار رئیس جمهورن یا طرفدار رهبر. آقای کروبی رو ببین بابا، خودش رو که نه، ولی انگار از حذف پیام داده که حکومت میخواد انتخابات فرمایشی و دستوری برگزار کنه. شهر شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن، هر جام که رو اعصابت بود بابا کاری نداره که حاشا کن. ضمناً یه شهر فرنگ ورزشی هم داریم بابا.
شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن، هر جاش هم حال نکردی حاشا کن. اوه اوه اوه، مدیر عامل داماشو ببین، داره میگه باشگاه پرسپولیس اگه بخواد محمدی رو با ارزون ترین قیمت به اونا میدیم. به به، چه مدیر عامل خوبی. اون طرف بیدونو ببین، کفاشیان دوباره صداش در اومده، داره میگه باشگاه های استقلال و پرسپولیس تا اطلاع ثانوی از خرید بازیکن محرومن. ای چه شهر فرنگی شده امروز، بودو بریم تا ما رو از این شهر فرنگی محروم نکردن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشو، بس گرده میفریم رو موشاشو، اگه نراحتی ناشو بردار بالا با این دوناشو. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوله نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، رو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن، اینجا رادیو پسفردا است. رادیو پسفردای شماره 315، امروز دوشنبه 5 دی ماه 1390، اونایی که تکرار برنامه میشنون سه شنبه 6 دی ماه 1390 میشنون، اونایی که دانلود میکنن میشنون یا از فیسبوک یا از هر جای دیگه میشنون، هر ساعتی و هر روزی ممکنه که صدای رادیو پسفردا رو بشنون. موضوع این هفته رادیو پسفردا بحرانه و موضوع امروز ما بحران اقتصادی دنیا، وقتی که همه بانک‌ها به سمت مشتری‌هایشان هفت تیر می‌کشند.
بیانیه شماره 315.
اعلام می‌داریم بحران اقتصادی دنیا مسئله جدی و قابل تأملی است، ولی آنها که با ذره بین گذاشتن روی این بحران می‌خواهند روی کج و کولگی‌های تمام نشدنی خودشان سرپوش بگذارند، باید بدانند که با هوچیگری و ننه من غریبم بازی نمی‌توانند مشکلات خودشان را حل و حواس مردم را به مسائل دیگران پرت کنند. امضا حواس جمع کن های شیش دنگ بدون ذره بین سرپوش بردار بحران شناس جدی و قابل تأمل و کلن ایول و کالمون درسته و ما دیگه کی هستیمه. رادیو پس فردا. به 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 و سلام به همه کاربرای اینترنتی ایران و یه تبریک بهتون میگیم، یه تسلیت به همه کاربرای اینترنت، چون طبق آماری که توی این روزهای آخر سال 2011 منتشر شده، ایران بیشترین کاربر اینترنت رو داره تو خاورمیانه، اونم با یه فاصله نجومی با کشور دوم یعنی عربستان سعودی. این از تبریکش. قسمت تسلیتش هم مربوط به این میشه که ایران از نظر سرعت اینترنت تو خاورمیانه از آخر دوم شده. و شما در نظر بگی عراق و سوریه و اردن و اینا از ما بعضیشون بهتره تو این زمینه. سلام میکنیم به شما که الان دارین هرس میخورید، هرس میخورید، هرس میخورید. اه 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 و اون اینترنت واقعا. سلام میکنیم به اونا که بحران اقتصادی دارن، قسط عقب افتاده، چک سررسید شده، بدهی پرداخت نشده، وای 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 وای، ایشالا درست میشه، همین 40-50 سال اولش سخته دیگه، خدا سلامتی بده والا. و سلام نمیکنیم به زلزله و میگیم اه 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 آقایون خانوما، معاون پژوهشگاه زلزله گفته که طبق آمار ما هر 10 سال یه زلزله 7 ریشتری تو ایران داشتیم و الان 14 ساله که همچین زلزله‌ای تو ایران نیومده. ما سلام نمی‌کنیم و اه اه میگیم به زلزله و ازش خواهش می‌کنیم این دور و برا پیداش نشه. ما خودمون به اندازه کافی زلزله داریم تو کشور، به خدا بسمونه دیگه. اوس محمود زلزله، آقا زلزله، کلاً همه دار و دسته زلزلن و ما یک بار دیگه سلام نمی کنیم و اه اه میگیم به زلزله.
سلام می کنم به فرشید عزیزم و همه دوستای پس فرداییم. سرمازم از بم، میخواستم دوشنبه 5 دی‌ماه که 8 سالگرد زلزله بم هستش و به همه کسایی که عزیزاشونو تو این حادثه از دست دادن تسلیت بگم. گرچه میدونم تحمل دوری عزیزاشون خیلی سخت بوده تو این سالا و انشالله که روی همه رفته ها شاد باشه.
8 سال پیش 5 دی‌ماه ساعت 5:26 صبح. تا 5:25 بم رو داشتیم با یه عالم مردم خوب و خونگرم. ارگ بم رو داشتیم که نشونه اصالت و قدمت اون خطه بود و یه عالم رویا و آرزو و عشق و مهربونی مردم اون سرزمین رو داشتیم که سرشون به زندگی خودشون گرم بود. ساعت که شد 5:26، همه چیز لرزید، همه چیز، انگار که زمین دلش حسابی پر باشه و از دیوارای نحیف خونه های بم دیواری کوتاه‌تر پیدا نکرده باشه تا همه ی خشم خودش رو سر اونا خالی کنه. زمین حسابی لرزید و چند دقیقه بعد بم دیگه نبود. اونجا تلی از خاک بود با یه عالم احساس و عاطفه و آرزو و رویا که زیر خاک و آوار بودن. بله، 5 دی خاطره تلخ همه ما ایرانی هاست و عبرت، عبرتی که
بعید میدونم کسی چیزی ازش یادش مونده باشه تا بازم یه گوشه بلرزه و دیوارای کوتاه و نحیف بریزن رو سر یه عده و دوباره روز از نو روزی از نو.
با حس عجیبی با حال غریبی دلم تنگته، پر از عشق و عادت بدون حسادت دلم تنگته، گله بی گلایه بدون کنایه دلم تنگته، پر از فکر رنگی یه جور قشنگی دلم تنگته، تو جایی که هیشگی واسه هیشگی نیست و همه دل پریشان، دلم تنگ تنگ واسه خاطراتت که کهنه نمیشن، دلم تنگ تنگ برای یه لحظه کنار تو بودم، یه شب شد هزار شب که خاموش و خوابم چراغای روشن. من دل شکسته با این فکر خسته، دلم تنگ تر با چشمای نمناک تر و ابری و باک، دلم تنگ تر. ببین که چه ساده بدون اراده دلم تنگ تر، مثل این ترانه چقدر عاشقانه دلم تنگ تر، دلم تنگ تر.
روحشون شاد همه اونایی که از 8 سال پیش در زلزله بم دیگه در بین ما نیستند و خانواده‌ای هنوز دلتنگشونه. بریم و ادامه بدیم برنامه رادیو پسورد.
عزیز دلم، ما بنز کافی شب و روز، حالا تازه تو آلمان هم که هستیم، دلمون برای ایران میتپه، ناراحتیم هر چیزی رو که میشنویم. از صبح تا شب همش خبرهای بده تو دنیا. امروز راجع به سوزوندن بچه‌ها یا آزار و اذیت یا همچین چیزی با آتیش سیگار گفتی، من بلا فاصله متاسفانه رادیویی رو که دوست دارم قطع کردم.
ای بابا،
برای اینکه ما اعصاب این چیزا رو نداریم. فرشید جان، تو رو خدا یه ذره مسائل اجتماعی دیگر رو بگو، اینا رو همه ما میدونیم، همه ما ناراحتیم. ازت ممنونم، خداحافظ.
منم از شما ممنونم از اینکه تماس گرفتین، ولی اینو میخوام بگم که ما همیشه سعی کردیم اینجا بدترین خبرها و اذیت کننده ترین خبرها رو یه جوری بگیم که به هر حال با اینکه بعضیشون خیلی تلخن و خنده دار نیستن، ولی به هر حال با یه زاویه، از یه زاویه دیگه، با یه دیدگاه دیگه نگاه بکنیم بهشون، که یه ذره هم شما خبرها رو بشنوید، همین که یه لبخندی هم به لبتون بیاد. ولی راجع به اون چیزی که گفتی، دیروز اصلا ما راجع به این قضیه حرف نزدیم عملاً. یه وقتای اون عنوان موضوع برنامه ما مثل یه تیتر میمونه، مثلا مثل اسم یه فیلم یا چه میدونم یه مقاله یا هر چی، ولی حتماً راجع به اون کلمه‌ای که توی تیتر برنامه هست حرف نمیزنیم. یه جورایی ما میدونیم خیلی راحت‌تر چجوری بگم، واسه برنامه هر روزمون اسم میذاریم که اسمش یه ذره طولانیه، مثلا یه جمله است که یه وقتا ممکنه فقط برای این باشه که شما راجع بهش یه ذره کوچولو فکر کنی، یا فقط یه یاداوریه، مثلا برنامه امروز که مثلا اسمش از بحران اقتصادی دنیا، وقتی که همه بانک‌ها به سمت مشتری‌هایشان هفتیر می‌کشند، ولی واقعا ما راجع به هفتیر کشی بانک‌ها که صحبت نمی‌کنیم، این یه اسمه. برنامه دیروزمون هم همینطور یه چیزی راجع به آزار و اذیت کودکان و اینها داشت، ولی خیلی کوتاه و گذرا راجع بهش حرف زدیم و خیلی واقعا روش مکس نکردیم، چون خودمونم واقعا به یه سری از این موضوعات تلخ که میرسیم خیلی دلمون نمیخواد راجع به تلخیاش حرف بزنیم، برای همین میریم راجع به خبرهای روز حرف میزنیم، راجع به یه میگم از زاویه‌های دیگه سعی میکنیم بهش نگاه بکنیم، اون تلخیاشو فقط توی عنوان و توی تیتر میاریم و به عنوان میگم یه یاداوری یا یه چیزی که فقط به عنوان اسم ازش یاد میکنیم، ولی دیگه ما رو خاموش نکنین دیگه، دلمون میشکنه، دل باز چی خاموش میکنین ما رو، تو خدا تو خدا خاموشمون نکنید.
خیلی متشکرم آقای منافی از شما، به این دلیل که اون کاراکتر مجازی که تماس گرفته بود با برنامه آرتاشو مثل برنامه های صدا و سیما اسمش بیژن و آرش و سیامک و اینجور چیزا نبود، این یه پوان مثبته. اینو چرا مرز کنن که اون آقای اکبر تجاوز، آقای اصغر تجاوز، شما اگر زندگیشو روانکاوی بکنین ببینین خودش قربانی یه حادثه بوده که توسط یه اکبر تجاوز و یه اصغر تجاوز دیگه انجام شده. می‌خواستم اینو مرز کنم که اینا فقط افعال افکار مجرمانه ندارن، قربانی هم هستن. با تشکر، محسن اسلام از ارومیه.
باری کلا محسن جان از ارومیه. می‌دونی مثل چی شد؟ مثل این که طرف میره فیلم میسازه، بعدن میبره توی چند تا جشنواره شرکت میده، بعد یه سری کارشناس و منتقد میان نقد میکنن، راجع به چیزای حرف میزنن، بعد خود طرف هم اصلا نمیفهمه این چیزا چی بوده، بعد از توش در میارن. شما واقعا موشه کافیه، خیلی میدونی روانشناسانه کردی این شخصیت اصغر تجاوز، اصلا خودمونم بهش فکر نکرده بودیم، واقعا دمت گرم.
رادیو پس فردا.
انتخابات رو داخت کن، بودو بودو انتخابات بابا. بله، هی داره سرصدا انتخابات مجلس بلند و بلندتر میشه و عزیزان خدمتگزار که فقط برای اینکه خودشون رو وخم محرومین و مستضعفان کنن دارن خودشون رو تیکه تیکه میکنن، کاندیدای نمایندگی مجلس میشن، شروع کردن به حرف زدن و سخنرانی و این برمار رفتن یواش یواش.
آقای با هنرم که یکی از حل شدگان قسم خورده در ولایت آغاز و با اوس محمود هم میونه خوبی نداره و مدت طولانی هم از که در مجلس لنگر انداخته و کنگر نوش جام میکنه، این کار رو کردن، رفتن اصفهان، به سوالات تشکلهای دانشجویی خیلی صریح جواب دادن. حالا با حرفای دیگرشون کاری نداریم، اما یه جایی ایشون خیلی صادقانه حرفی زده درباره اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی به رأی مردم میده از زمان آقای خمینی تا همین حالا. ایشون درباره اتفاقاتی که برای آقای بنی صدر افتاد و مطرح شدن بحث عدم کفایتش تو مجلس اون موقع گفتن که آخرین نفری که قانع شد و اجازه داد امام بود که با بیانیه‌اش سبب شد 11 میلیون رأی بنی صدر که بیش از 25 میلیون امروز قیمتش بود یک شبه از بین برود. میبینین طور خدا؟ ولی ما تا اونجایی که یادمونه میگفتن آقای خمینی گفته بوده که میزان رأی ملت است. بعدشون خودش یعنی میومده یه شبه میزده میزان رو تبدیل به پشم بز میکرده میره میفرستده بره آسمون. بله، خب البته ایشون و جانشینشون ولی مطلق بودن و هستن، هر کاری از دستشون برمیاد. پس حالا بیاین تصور کنیم که تو نظام اسلامی ایران که رأی مردم تو مایه های همون پشم بز و ایناست، دیگه میشه چه نقشایی برای برگه های رأی شما پیدا کرد. دیدیم که کاغذی که برای رأی دادن استفاده میشه اتفاقا کاغذ خیلی خوبی هم هست. شما تصور کنین بعد که نتایج انتخابات اعلام شد یا حالا قبلش، فرق نمی کنه، مهم نیست این بخشش، که کلا این کاغذا میرن به کارخونه های بازیافت کاغذ، بعد اونجا کلی کارگر و اینا هست که کار میکنن، نمیرن معتاد بشن. یعنی شما میری یه رأی میدی، فقط یه رأی، یعنی شما یه رأی میدی ولی نمیدونی این رأیی که دادی چه نقشی تو اشتغال زایی و دور کردن جوانا از انحرافات رفتاری و اینا داره. این یه نقش برای رأی شما. یا مثلا تصور کنی حضرت آقا میاد چند روز بعد انتخابات چقدر با این رأیای شما پوز میده، میگه فلان قدر میلیون نفر تو انتخابات شرکت کردن تا نشیمنگاه استکبار جهانی بسوزه، آورین. خب بسوزه، ما که بخیل نیستیم. بده به مقام معظم رهبری سوژه میدین بیاد پوز بده. بس ببینین که رأی شما چقدر مهمه. حال بحث انتخاب نماینده البته یه بحث دیگه ای ها، خیلی هم به من و شما مربوط نیست، مهم چیز دیگه است. چیز دیگه است. بله.
خواستم بگم اه 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 و سلام نمی کنم به اون کسایی که هم بحرانجو هستن هم بحران طلب هستن، از اون بدتر بحران سازن هستن، تازه دامنشن گسترش میدن و نه آرامش دارن نه میتونن آرامش کسی دیگر رو ببینن. بعدم میخوام بگم به 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 سلام بکنم به همه بچه های رادیوی پسوردا که هر بحرانی که براش پیش میاد حالا مریض میشه، اون دیر میرسه، اون مشکل خصوصی داره، تمام این بحران ها نمیذاره برنامه‌ای که ما دوست داریم رادیوی پسورده هستش رو تحت شعاع قرار بده. میان خودشو میرسونه با هر شرایطی، بحران ها رو یه جوری کنار میذاره، برنامه رو که ما دوست داریم اجرا میکنه. سلام به شما، به 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 شما،
به 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 خود شما با این لهجه شیرین آذریتون. بیا بالا بیا بالا موسیقی جونم یا شاسن آذربایجان. و اما ایمیلمون پسفردا@radiofarda.com، اسمسمون 2420-603-87-41-50، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda، تلفن پیامگیر رادیو پسفردا هم 2420-22-11-24-133.
رادیو پس فردا،
بحران اقتصادی دنیا وقتی که بانک ها به سمت مشتری هایشان هفتیر می کشند موضوع امروزه. خب دیگه این روزا انقدر تو خبرها و رسانه ها و برنامه‌های مختلف درباره این بحران اقتصادی دنیا صحبت میشه و ازش ذکر خیر و ذکر شر میشه که دیگه فکر کنم همه درباره‌اش اطلاعاتی دارن و الان تا بگی بحران اقتصادی دنیا ماشاءالله همه میتونن کلی درباره‌اش حرف بزنن. حالا ما هم نه قراره و نه علاقه‌ای داریم بیایم خیلی مفصل و اختصاصی درباره این مسئله حرف بزنیم، ولی خب این باعث نمیشه که نگیم اولا که این بحران تو تاریخ جهان کلا اولین بار نیست که اتفاق افتاده، قبلا هم به شکل‌های مختلف تو اقتصاد دنیا بوده. خلاصه کشورها نشستن آقا فکراشو ریختن رو هم، حلش کردن رفته پی کارش همچون تو دورهای مختلف. بعد هم این که در هر صورت ما فهم کنیم اقتصاد هم مثل چیزی میمونه در حد زندگی مشترک. اگه یه زوجی بیان به شما بگن ما همش دقیقه به دقیقه ثانیه به ثانیه از صبح تا شب داریم قربون صدقه هم میریم تا حالا صدامونم اینقدر با سن بلند نکردیم، شما باور میکنیم؟ خب اقتصاد همینه دیگه، چون در هر صورت چیزیه که ذاتن پیچیده است و به خیلی چیزا ربط داره، از یه طرف به تولید کننده، از یه طرف خریدار، دولت، خود کالاها، نفت، انرژی‌های دیگه، خلاصه کلی مسائل ریز و درشت دیگه. حالا اقتصاددانا میگن که این بحرانی که از سال 2005 تو اقتصاد آمریکا به وجود اومده و بعد دامنش به کشورهای دیگه هم رسیده از بازار مسکن آمریکا ریشه گرفته، یعنی از اون حدوداً 6-7 سال پیش تا الان. یعنی این که تو اون سالها بانکای آمریکایی اومدن چیکار کردن؟ وامای خیلی زیاد با بهره خیلی کم به مردم دادن تا اونا بتونن خونه بخرن. درسته؟ بعد به دلایل مختلفی مردم نمیتونستن قسط وامشون رو بدن. بعد چی میشد؟ بانک بودو بودو میرفت خونه مردم رو ضبط میکرد واسه خودش. اونم نه یکی، نه دوتا، صدها هزاران مورد از این اتفاق میافتاد. بعد آخه بانک خونه به چه دردش میخوره؟ باید خونه رو تبدیل به پول کنه دیگه تا بتونه پولشو برگردونه به چرخه مالیش. مشکل این بود که خریداری واسه خونه نبود و خونه های توقیف شده همینجوری موند رو دست بانک ها و در نهایت علی موند و حوزش و خلاصه بانک ها یعنی مراکز اصلی اقتصادی هر کشوری رفتن به سمت ورشکست شدن. بله این قصه ماجرا بود. خب دیگه امروز روز هم که تو دنیا همه برای دل همن دیگه، یعنی همه چی به هم پیوسته است، داریم تو دهکده جهانی به قول زندگی میکنیم. خب این خیلی خوبی ها داره ولی این بدی رو هم داره که وقتی یه مشکل اینجوری برای یکی از گردن کلفتای این دهکده پیش میاد بقیه هم خانه‌ها درگیر میشن. خلاصه چیز دیگه این بحران، حالا هنوز بحران که تموم نشده، الان هم تو دلش هستیم ولی حالا به نظر میاد کشورها دارن یه کارهایی میکنن دیگه، تونستن تا حدود زیادی ادارهش کنن و حالا یه کارهایی میکنن، ببینیم چه گلی میزنن به سر ما.
درود بر شما. شما تو برنامه خودتون روز جمعه 25 به تمام اقلیت‌های مذهبی تبریک گفتید.
بله بله.
ولی زرتشتیان رو فراموش کردین. من نمیدونم، فکر می‌کنم حتما فکر کردین که زرتشتی‌ها جزء اکثریت شیعه هستن. نمیدونم چه زمانی که صحبت از اقلیت‌های مذهبی میشه این زرتشتی‌های ما که از هر ایرانی ایرانی تر هستن فراموش میشن.
نه به خدا بابا، اصلا یادم چیز نبوده که. می‌دونی مثلا خب آدم همینجوری میگه یه سری اقلیت‌ها رو، من آدم سلام کنم به اقلیت ها، خب یکیش یادم، من دیگه شرمنده، من چی باید بگم؟ الان باید منو شطرنجی کنین، الان منو شطرنجی کنین، خیلی دیگه و اوضاع خیته. ولی من یادم میاد که چندین با چند تا اسمو بردم و گفتم آشوری و ارمنی ها مسیحی ها و اینا، همجوری اسما رو گفتم ولی زرتشتی ها رو فکر کنم ممکنه نگفته باشم. ولی میگم دو سه بار گفتم به همه اقلیت های دینی، به همه اونایی که دو اقلیت هستن، اینم گفتم دیگه من شرمندم دیگه. چه پدر تشریف بیارید، خیلی اوضاع خیت من در رفت، تشریف بیارید.
اینم بحران مالی دنیا که به من خیلی ضرر زد. کلی برج ساخته بودم تو واشنگتن و سان فرانسیسکو و نیویورک که همشون رو دستم مونده و کسی نمیتونه بخرتشون. خب من دستم به کم نمیره، یا نمیسازم یا اگه بسازم چیز خوب میسازم که خب کسی لیاقت داره بره توش، که اول از همه شعورشو داشته باشه بعدم پولشم. چه وقت پیش این احمدی نژادی اومده بود میگفت پدر اگه میشه یه دونه از اون واحدهای نیویورکتون رو قسطی بدین به من، اگه تخفیف بدین یکم واسه مشایی برمیدارم، آخه بازن بچه زیاد میریم اونجا، هی هتل نریم. بهش گفتم آخه مردک، تو مال این هستی که بری تو برجای من زندگی کنی، بعدم پولشونو میخوای از کجا بیاری؟ گفت پدر نگران نباشید، از بودجه‌ای که واسه ظهور امام زمان کنار گذاشتیم پرداخت میشه، سندش هم میزنیم به نام خدا آقا. گفتم بی خود، از پول خودم میخواین به خودم بدین؟ برا ببینم هر موقع از عرص بابات رسید بهت بیا از این گندلات بازیه در بیار، برا ببینم. حالا هرکی خواست من این برجا رو یک جا میفروشم، زنگ بزنیم به این منافیه بگین اون به من میگه، حسابی پول لازمم این روزا، این دختره خرجش زیاده ولی دوستش دارم. مره
باقی که ضمن تبریک افتتاح مراکز رسمی همسرگزینی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان به اطلاع رسانه، در این مراکز این خدمات به جوانان عزیز ارائه میشه. گوش بگیریم. مشاهده تصویر سایه زوج و زوجه قبل از مرحله انتخاب، مشاهده تصویر مربع مربع شده زوج یا زوجه بعد از مرحله انتخاب، صحبت کردن از زوج با زوجه در حضور کارشناس از پشت پرده، بله، انجام همه گونه صیغه موقت گذرا دائم 99 ساله، ارائه همه گونه مشاوره درباره اعمال ماه مبارک عسل. در ضمن مؤمناتی که از منبر اندالمؤمنین نامه بیاورند میتوانند دو نفر را انتخاب نمایند. مرکز رسمی همسر گزینه اندل مؤمنین مرحقا رحمت الله علیه.
با توجه به ادامه اعتراضات بی خود و بی جهت مردم نادان روسیه به انتخابات روسیه و ضمن تبریک موفقیت‌های به دست آمده به برادر پوتین، این تشکل آمادگی کامل خود را برای سرکوبی و درگونی کردن معترضین روسی اعلام داشته و اعلام می‌دارد ما برای خلق حماسه کهریزکی دیگر شدیداً بیتابیم. تشکل به زنبهادارهای شخصی پوش بین المللی کل نظام.
اینقدر خوشم میاد از این آقایونی که بی توجه به اوضاع اقتصادیشون دست میکنن تو جیب هدیه های آنچنانی میخرن برای خانومشون، دوست دخترشون یا حتی مامانشون. چند روز پیش یه فیلم میدیدم که مرد داستان سردسته جیب برا بود. آخر هفته ها تمام درآمدش رو با دوست دختره میرفت سفر خرج میکرد، کلی هدیه براش میخرید، برمیگشت هیچ کس هم نمیتونست متهمش کنه به دزدی. یعنی متهمش هم میکردن ثابت هم اگه میشد پولی نمونده بود پس بگیرن. فیلم خیلی خوبی بود، توصیه میکنم ببینین. البته وقتی ماجرای این هموطنمونو خوندم که برای خانوماش انگشتر میلیاردی خریده، دلم برای این دختره توی فیلم سوخت. دوست داشتم یه جادویی بشه برم تو فیلم به دختره بگم چه کلاهی سرش رفته. آخه براش انگشتر بریلیان نخریدن که. راستی اسم فیلم بچه بود، بچه. ننجون من از وقتی آقا جونم میمیره بار زندگی رو دوشش بوده، انقدر سختی کشیده بر بزرگ کردن بچه هاش که به نظرش بحران اقتصادی تازگی نداره. هرچی هم بگی این چند سال است که اوضاع انقدر افتضاح شده زیر بار نمیره. میگه ترحیم اثری نداشته، از پای بست بیرون است. ننجون تحریم میگه همونه دیگه، حالا دو تا حرف جا به جاش اتفاقی میفته؟ نه والا هیچی به هیچی نمیشه. این همه سال این کلمه رو کلن نشنیده گرفتن که الان کالجوش غذای عیونی میشه اگه یه تخم مرغ توش بشکنی دیگه. ننجون میگه قرقر نکن، هر چیزی راه حلی داره. من وقتی آقا جونت مرد و باید دست خالی بچه ها رو بزرگ میکردم فهمیدم که یه زن برای اینکه دوچار بحران اقتصادی نشه، گفتم ننجون دوباره میخوای از شوهر پولدار حرف بزنی و شرط ضمن عقد نصف کردن دارایی لابد، بی خیال تو رو خدا. گفت نه نه نه، راهش اینه که یه آستری برا روبالشیش بدوزه، همینطور خورد خورد پولا رو جمع کنه برا روز نبادا. گفتم یعنی شما خودتونم این کارو کردین؟ گفت بله. پس بگو بالششو هیچ وقت نمیده من بذارم زیر سرم. ننجون گردنم درد میکنه، این بالش خیلی سفته، میشه مال شما رو بردارم؟
خبر جزامی رسمی رادیو پسوردا.
خیلی هم تقدیم نمیکنه، دو تا خبر کوتاه. خانم آقای یونس محمود دوباره ترکونده، گفته تا دو سال آینده اثری از مفتخورها و دیکتاتورها باقی نخواهد ماند. حالا ما موندیم، منظورشون از دیکتاتور همین دیکتاتوریه که مردم دارن اینجا دربارش اینجوری صحبت میکنن؟ آره؟ یعنی ایشون هم نظرشون با مردم یکی شده؟ خب آقا بقیه دیکتاتورها که توسط خود ملتشون کشیده شدن پایین، فقط یکی مونده انگار دیگه. دیگه نمیدونم والا. بعد نکته دیگه این که دو سال دیگه چه خبره؟ تا دو سال آینده اثری از مفخورا و دیگه. آه، دو سال دیگه پایان ریاست جمهوری ایشونه. اوه، یعنی خود ایشون میخواد دیکتاتور از بین ببره؟ بامزه است. نه بامزه. در هر صورت با رسیدن انتخابات مجلس نهم که عزیزان طرفدار آقا و طرفدار روس محمود به قصد کش به جون هم افتادن و بعد از اون که این مبارزه به راند نهایی کشته میشه، به نظر ما فقط باید نشست و دید و حال کرد. آره بابا، ما همینجا فراخوان میدیم، همه مردم ایران دعوت میکنیم برن یه 20 کیلو تخم ژاپنی کدو بگیرن بشینن پای مبارزه بسیار بسیار دیدنی، خیلی هم جذابه. هی این میزنه هی اون میزنه، والا به خدا مبارزه خیابونی کیلو چنده، خودشون داوطلبانه دارن با هم مبارزه میکنن دیگه. تو تخمتو بشکن صفا کن. دولت چیه؟ اصل خبره مالت؟ مالت چیه؟ مالت کجا بوده؟ دولت مالت از تحریم‌های اعمال شده آمریکا ضد شرکت‌های کشتیرانی ایران حمایت کرد. به گزارش آسوشیتد پرس دو روز پیش دولت آمریکا نام یک شخص و 10 شرکت کشتیرانی مرتبط با ایران را که در کشور مالت مستقر هستند در فهرست تحریم‌های تجاری خود گذاشت. ببین آقا کار رو به جای رسوندن، آبرو واسه مملکت نمونده، اعتبارم نمونده. یعنی چی؟ یعنی آقا فرانسه و انگلیس و نمیدونم کشورهای اروپایی و آمریکا به هر حال سرشون به تنشون می‌ارزه، ابرقدرتی هم بر خودشون، اینا بیان تحریم کنن، اما مالت، مالت کلا 400 هزار نفر جمعیت داره. آقا چرا؟ آقا چرا باید جرأت کنه کشور ما رو تحریم کنه؟ نه خنده داره دیگه، مثل جوجه میمونه با فیله دعواش میشه، فیله فوتش میکنه، جوجه میخوره به درخت، فراش میریزه، پا میشه میگه چی فکر کردی؟ تازه لباسمو درآوردم. والله ما 2000 آبرو بذارید دیگه آخه واسه مملکت. مالت به افتخارات خارجی آقای احمدی نژاد اضافه شد، شکر خدا. نه مالت آقا چیه؟
بابا چرا قاطی میکنی؟ پرش نخور داداشی، فشار خونت میره بالا، خوب نیست. و آقا ما جنابالی رو همه جوله دوست داریم، با صدای گرفته، با دماغ آویزون، با نکناله، با قرولون مازت هم میکشیم. حالا تا دلت میخواد ناله کن، ما هم همه جوره ناز کشیم.
خیر این بیان خرکیف شد طرف، اینطوری بود که الان اینطوری بود که الان من شدم. بریم آرتا گزارش گرفته، بریم ببینیم گزارشش چیه.
موضوع گزارش این هفته بحرانه، برای همین رفتیم پیش بزرگترین کارشناس بحران ایران و خاورمیانه و جهان آقای شهرانی. همراه ما باشین. سلام آقای شهرانی، من آرتام گزارش کرد.
سلام، بمیرم لوی آرتا تویی؟
جان میشناسی منو؟
بله، مثل اینکه بنده کارشناس بحران، اما من میشه شما رو نشناسم؟ با این همه بحرانی که تا حالا ایجاد کردی بمیرم لوی. زنده ای هنوز؟ مطمئنی؟ این همه کتک خودی، این همه ترکیدی، این همه منفجر شدی، سالمی سالمی؟
آره ببین، ولی خیلی حال دادش، کلی معروف شده.
حال داد بیجه هم خب معروف شد، اونم به 20 تا بچه تجاوز کرد، معروف شد سخت نیست. الان شما یه همکار داری اسمش فرشیدی، درسته؟
بله فرشیدی،
اون معروفه. اما اون کجا تو کجا؟ البته جفتتون تابلوی دا، اون کچله تو مودار، اون چیزه، اون برنامه میزازه تو بردار. بله
چیزه ایوا، یعنی فرشیدم معروف شده؟ عجیبه ها، منو شناختین طبیعیه، همه منو میشناسن، ولی فرشید عجیبه ها.
جفتتون پرتی، جفتتون بحرانسازید. همین فرشید به عنوان منطقه حادثه خیز اسمش ضبط کردن.
منطقه حادثه خیز، خیلی باحال گفتین ها، فرشید منطقه حادثه خیزه.
نه خندین داری، ها تو خودت به عنوان منطقه مینگذاری شده ای.
شما خیلی با نمکی،
عقلت گرده دیگه. هی ها 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 ها، چی کارت کنم؟ تو شما فقط اون سام خیلی انسان عجیب و عمیقیه، به نظرم دارای مراتب خاص عرفانیه، صداش هم گرمه، عمق صداش آدم رو جذب میکنه.
سام هم شما میشناسیم بابا؟ بله. شما خیلی پایه، دمت گرم. ببینم اون وقت سام عرفانیه. خیلی شما فانی
آرتا جان. پسرم ببین، عقلت گرده، بحث ندارم با تو، ولی با توجه به وجود منطقه حادثه خیزی مثل فرچید و منطقه مینگذاری شده مثل تو، تو این استودیو تنها دلیلی که باعث میشه هوا نرید منفجر نجید، تشعشعات خاص و عرفانی و روحانی سامه. اون سپریست برای آلام و رنجهای دنیا که شما در پناه اون نیک غنوده اید پسر.
جان
هیچی، میگم سام شما رو حفظ میکنه، تبدیل به باقالی نجید، فهمیدی؟ گرفت؟
یادم باشه به فرشید بگم سام تشعشع داره.
بله ها 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 ها، میکنی ببین تو چرا میفرسن گزارش بگیری؟ شیرین عقلی دیگه پسر.
به من میگی شیرین عقل؟
من مجبورم دیگه از چک و لغت استفاده کنم، حتما ادب شی.
چک و لغت؟
بله بگی. گم
در این لحظه استاد شهرانی کارشناس آرتا رو با چک و لگت کمی ادب میکنه.
استاد شهرانی سلام عرض کردم، خاکسارم، سپاسگزارم.
آفرین پسر، آفرین، حالا ادب شدی؟ بشین ببینیم چیکار داری، بشین بگو ببینیم چیکار داری.
استاد شهرانی همونطور که مستحضری درباره بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مزاحم شما شدیم تا نظرات شما رو در این باره جویا بشیم.
عجب، در این لحظه آرتا دیگه خیلی ادب به خرج میده، به حق چیزای ندیده.
استاد شهرانی، بنده خازانه خواهش میکنم قبول زحمت کرده لب تر کنید و از دانش فراوان و لایتناهی خود چکه ما را ایثار نمایید.
بی خوب ادب شدی، یه ذره زیادی ادب.
بله استاد، به لطف شما از زشتی و پلشتی اخلاق منزه شدم.
آفرین. ببین چطوری زدم آدم شدی یا بابا. ببین پسرم، بحران همیشه هست. مثلا تو خودت بحران بودی، توضیح دادم برات، درسته؟
بله بله، بنده بحرانم، بنده منطقه مینگذاری شدم.
آفرین، تو به عنوان بحران دردسر داشتی، بنده به عنوان کارشناس بحران به شما رسیدگی کردم، یعنی با چند عدد چک و لگد بحران رو مدیریت کردم، وگرنه اصلا شبیه آدم نبودی.
بله.
مثل بوز اخفش هرچی دهنت میومد میگفتی، 2000 ادب نداشتی تو که.
احسن احسن استادا، چون نیک بنگریستمی به بله. هدف اندر زدی.
بله.
من بسی اخفش بودم، تو مرا آدمی نمودی به غایت.
البته فکر کنم یه چند تا لگد اینو زیاد زدم، این ادب زیاد چیدی خودی.
در این لحظه استاد از ادب آرتا جا خورده، ما هم که مبهوتیم.
استاد شهرانی، استادا، بحران اقتصادی را چه باید کرد؟
ببین پسر، بحران اقتصادی بحران ساده‌ای نیست. بهترین کار اینه که وزرا مدیران اقتصادی رو ببین ببند به گاری، فرستادشون دنبال احمدی نژاد در بیابان‌ها، که این عزیزان باعث بانی این فلاکت اقتصادی هم دیگه، معلومه.
احسن احسن استاد شهرانی، استاد استادان، بحران اجتماعی رو چه باید کرد؟
بله ببین، بحران اجتماعی رو باید از زوایای مختلف بررسی کرد. در کل به نظر من نیروی انتظامی، منکرات، نیروی خودجوش، بسیج، باقی این بحران سازه اجتماع رو از جامعه دور کنیم، مردم زندگیشون رو میکنن دیگه، مشکلی وجود نداره که.
احسن احسن،
خودت هم بعد بس به گاری دیگه.
وا استادا، وا استادا، چرا چرا مرا، منی که در آداب شما فنا و در ادب شما رها گشتم.
وا کی کرده بابا؟
مرا به خود وا مگذارید، مرا به گاری مبندید، مرا به خود ببندید.
نه واقعا دیگه باید بسید به گاری اینجوری که گوش میاد.
وا استادا، وا استادا، مرا از خود مرانید، مرا به خودتان ببندید و رها کنید در بیابان. من از پس من از پس، یعنی از اون پشت شما روان گردم.
اجازه بدید
بگیم. وا استادا، چرا میزنی؟
چرا؟ چون تو برو خودتو مسخره کن، مرده که دلغق عدد درمیری، تو حالا عدب داری، بوز اخفش دیگه واقعا.
نزن استاد بابا، آقا شرعه نزن بابا چته او
چی شو؟ عدب شما کو؟ لفظ قلم حرف زدنت کو؟
بابا
چیه
کردی ما؟ خب داشتی میزدی، گفتی میخوای من ادب کنی، حالا که مؤدبم باز میخوای بزنی.
بزنم بزن، باید بزنم بقالیت کنم بی تربیت. من استاد کارشناس مملکت هم تو بده بده اومدی من دست میندازی اینجا؟
بابا جون، شما خود این هم حرف بد زدی به من.
چی گفتم؟
سفرت نمیکشه. مثلا
گفتم؟
گفتی فرشید کچل من مودار،
خب.
فرشید برنامه میسازه من بردارم، نمیدونم حرف این بدی زدی، خجالت بکشم.
خوب کردم، خوب کردم.
یا گفتی مثلا فرشید منطقه حادثه خیز من منطقه مینگذاری شده.
بله.
اسلام بدبخت رو گفتی تششع عرفانی داره، اون که نمیفهمه یعنی چی، الان فکر میکنه رادیواکتیویته شده سکته میکنه. نگو عزیز من، نگو، با جون مردم بازی نکن.
خوب کردم آقا، خوب کردم.
خوب کردی؟
بله.
بس خوب کردی. من این گزارشو با یه سوال از شما تموم میکنم.
بفرمایید.
آقای شهرانی، کارشناس محترم، لطفاً بگین دوچرخه.
دوچرخه؟
سیبیل آباد میچرخه.
به من حتی بد میزنی، من خودم این کارم. ببین الان باید بیام راست میگی، بگو متکا.
متکا.
بخور از این کتک.
در این لحظه بحران شدیدی به وجود اومده انگار. خدا رحم کنه. پایان گزارش. پس فردا.
خب اما امروز پنجم دی ماه، روز تولد مردیه که یکی از بهترین و موندگارترین شخصیت‌های سینمایی ایرانه و علاوه بر اون همیشه توی تئاتر ایران هم کارهایی رو خلق کرده که تماشاگرانش از دیدن اونها به معنای واقعی کلمه لذت بردن و ما فکر میکنیم بودن امثال اون تو این دور زمونه غنیمتیه.
شما الان چی گیدی؟
بس.
نه اما گیمی بچه، شما چی گیدی؟
دمن
می ایس ایسه؟ نایی
باشو.
امروز پنجم دی ماهه، سال روز تولد بهرام بیضایی، کسی که همه سالهای زندگیش رو در راه فرهنگ و هنر این کشور وقف کرده و موهاشو در این راه سفید کرده. بنابراین جا داره که اول تولد ایشون رو به همه دوستداران فرهنگ و هنر این کشور تبریک بگم، همینطور به فرزندان ایشون نیلوفر و نگار نیاسان، خودم و در پایان به ایشون.
من در بچگی، در خیلی خیلی بچگی خواهری داشتم که بعدن هرچی پرسیدم گفتن به مسافرت رفته.
شما داره میگیره یا داره نمیگیره؟ نه نه، شما بگیر به من که من بدم چیه. هر کس هر سوالی داره خواهش میکنه. بهرام بیضایی، سنم قدم رو نمیدونم، سنم رو نمیخوام بگم و هیچی، برای هر رو دعوام آمده.
خب ما هم تبریک میگیم به بهرام سینما و تئاتر ایران تولدشو و واسه آرزوهای تولدهای هنری بیشتر میکنیم. امیدواریم قدر هنرمندا همیشه تو زمان خودشون در حضور خودشون دونسته بشه. و با این خبر خوبم میدونم کامران هم البته پشت خطه، میریم سراغ کامران و در خدمتیم.
سلام عرض میکنم فرشید جان. آقای بیضایی گفتن که من قدم اینقدر سنمون نمیگم، ما میگیم. بهرام بیضایی متولد 5 دی ماه 1317 است و از امروز دیگه وارد 74 سالگی شدن. امیدواریم که همچنان باشن برای ما و جامعه هنری ایران. خیلی تبریک دیگه. و بریم سراغ خبرهای دیگه. صحبت بحران این تو خبری رادیو فردا هم بود، این بحران سینمای ایران گویا همچنان ادامه داره. انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، انجمن فیلمبرداران، کانون تدوینگران و کانون آهنگسازان انصراف خودشون رو از جشنواره فجر به نوعی اعلام کردن و گفتن تا قضیه شکایت ارشاد از خانه سینما معلوم نشه در فستیوال فجر، جشنواره فجر رو شرکت نمی کنن. این یک بحران. بحران بعدی فرشید جان، اسکار خیلی دوچار بحران شده.
بله.
و آقای تام، رئیس اسکار، آقای تام شراک بعد از نوشته شدن یک نامه از طرف یکی از کارکنان حوزه هنری که در سایت خلیج فارس بوده، الان تا جایی که من شنیدم شبا تاقباز میخوابه و نمیدونه چی کار کنه. یک نامه نوشته آقای سید محمد حسینی. خیلی زیاد داریم، من نمیدونم، مثل که از اون اسمایی که خیلی طرفدار داره ایشون. یک نامه 4 صفحه‌ای در حقیقت 4 تا A4 نوشتن برای
این کدومشونه؟ این که داری میگی؟
این نامه سرگشاده آقای سید محمد حسینی.
این سید محمد حسینی کدوم سید محمد حسینی شونه منظور؟
نه، این سید محمد حسینی که تو حوزه هنری کار میکنه.
آها بله بله.
چون یه سید محمد حسینی داریم که مجری و بازیگره که الان آمریکاست، سید محمد حسینی داریم که رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی. سید محمد حسینی دیگه کم کم خودشون اگه میشه بیان خودشون رو بگن که کجا دیگه هستن. بعد آره، این نامه 2-3 تا بخش داره، من فکر کنم بیشتر به خاطر اینه. یه جایی گفته که کلامی از سعدی آورده: سنت جاهلان است که چون به دلیل از خرس فرومانند، سلسله خصومت بجنبانند. چون آذر بت‌تراش که به حجت با پسر برنیامد، به جنگ برخواست. نفهمید آقای شراک یه خورده اینجا چیز شده. بعد یه جمله دیگه داره: اینا ندیم و هدایتگر بادمجان اربابان خارج نشین خود شدن. اینجا یه تیمی تحقیقاتی درست شده راجع به بادمجان و اینا دارن توضیح میدن. آقای شراک باز نمیفهمه.
ترجمهش خیلی مهمه که چجوری بوده.
مثلا این بخش آخر نامه رو که تمام کرده با شعری از سیف فرغانی و اونم گفته: ای تیغان در مملکت چه قرش شیران گذشت رفت، هم اوقوی سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سوم خران شما نیز بگذرد. خیلی الان شرایط بحرانی، من
بکنم
که شاید اسکار برگزار نشه. این نامه در رابطه با فیلم جدای نادر از سیمی نوشته شده و گفته اگه به این جایزه بدید، نمیدونم، از این چیزایی که به هر حال خیلی کوتاه گفتم.
خیلی ممنون و متشکرم کامران عزیز و باهات خداحافظی میکنیم کامران جان.
خدا نگهدار تا روز شنبه.
تا شنبه. و اما بریم سراغ ایران و بحران اقتصادی دنیا. چند تا نکته میخوایم بگیم. نکته نکته اول، تو دنیا یکی از معدود کشورهایی که از این بحران خیلی خوشبحالش شده بود، دستمال گرفته بود دستش این وسط میرقصید، کشور عزیزمون ایران بود که طبق معمول دولت مرداش همیشه در اثر مصرف جنس بد یا انتخاب ساقی اشتباه کلن به هر حال شوت میزنن، فکر میکنن تحت نظارت امام زمان بحران مثل طوفان، تورنادو، سونامی دستش به ایران نمیرسه. اما نکته دوم اینه که یکی نیست پیدا بشه که آقا خوشگلا شیرینا، کشوری که 80% صادرات و منبع درآمدش نفت و گازه، دیگه این وسط چی میگه آخه؟ اصلا شما خوب، شما بی بحران، شما همه چی تموم، اما همین شما نفت و گاز میفروشید به کشورهایی که میخوان منابع انرژی رو یا تو صنایعشون استفاده کنن یا اینکه صرف مصارف گرمایشی کنن، وقتی اونا بحران داشته باشن نتونن نفت شما رو بخرن، که اون موقع برای شما فقط تنها جنس صادراتی که قیمتش واسه صادرات میصرفه آب نبات قیچیه که، بعد شما خوشحالین؟ عجب. اما نکته سوم، میخوایم میکروفون رو بدیم دست رهبر جمهوری اسلامی، نظرشون درباره بحران‌های اقتصادی غرب و ربطش به مسائل سیاسی بگن. بفرمایید.
مردم در این اجتماعات و تظاهرات چندین هزار نفری نیویورک یک تابلوی بلند کردن که روش نوشته ما 99%، یعنی اکثریت ملت آمریکا، 99% ملت آمریکا محکوم 1%ن. جنگ عراق و افغانستان رو اون 1% راه میاندازه، اما کشته و غرامتش رو اون 99% میده. این از رژیم سرمایه‌داری، اینه لیبرال دموکراسی غرب، اینه با این همه ادعا حمایت از اسرائیل را همین 1% میکنن. مردم آمریکا علاقه ای ندارن به حمایت از اسرائیل که پول بدن، مالیات بدن، خرج کنن برای اینکه قده سرطانی اسرائیل در یه منطقه‌ای بتونن سرپا نگهش دارن.
بله، بازم باید بگیم که آقای خامنه‌ای اصلا شما درست میگی، این آمریکا جنبش وال استریت رو به خاک و خون کشید، اونا همشون الان تو زندانن، چه میدونم لیبرال دموکراسی غربی جیزه. و خب اوکی، راضی شدی؟ حالا ما یه سوال داریم. به نظر شما اگه تو ایران به ملت اجازه داده بشه که تابلو بگیرن دستشون، سهم خودشون از درآمد نفت نشون بدن به همه، چه عددی روی اون تابلو نوشته میشه؟ ما هم نمیگیم، ما شما بگین. خودت وقت نمی‌کنی مجتبا رو بفرست بگه. آقا 4 رقم شماره هستی که بگیره بگه من مجتبام، آقا گفت فلان. و یه بار آخه جواب بده به این سوالا، غیر سرت با رهبری مسئول اون مملکتی، نامه که جواب نمیدی، سوال که جواب نمیدی. آنجلینا جولی هم بود به خدا تا حالا مخش زده شده بود دیگه، عجب گرفتاری شدیم. حاج آقا شما بیا یه چیزی بگو. تفضل حاج آقا.
بفرما
خودت، بفرما تفضل.
تفضل بفرما. به بابک شهر آمدن همه تفضل. سلام علیکم. به واقع که این روزها خیلی از دوستان و آشنایان علل خصوص مؤمنات هدایت شده های تماس میگرن، از اندل مؤمنین خواهش میکنن به صحنه بیان. ما اولش متوجه منظور این عزیزان نمیشدیم، میگفتیم برای روحانیت افت داره که وارد صحنه بشه، و ما اتفاقا از همون اول هم با این عبارت مردم همیشه در صحنه خیلی مشکل داشتیم، و اتفاقا یک بار هم به امام امت گله کردیم که اینکه همش در صدا و سیما مردم رو به صحنه دعوت میکنن، به اونها امت همیشه در صحنه میگن، خیلی معانی بدی داره و باعث میشه که دشمنان نظام از این مسئله سوء استفاده های زیاد میکنن. ایشان یکمی فکر کرد و میگفت که حاجی شما روحانی دوراندیش و متفکری هستی، این چیزها رو میفهمی، دشمنان نظام ما که مشتی در بوداغان عقب افتاده ذهنی هستن، عقلشان به جای نمیرسه که خب نمیفهمن اینها رو. ما هم که همیشه با تعریفهایشان به سقف اتاق میچسبیدیم، اگر خدا قبول کنه یک ماچ خیلی طولانی از پشت دستشان کردیم و از محضرشان مرخص شدیم و در منبر خودمون هم اعلام کردیم که مؤمنین و مؤمنات عزیز صحنه، الان دیگه صحنه برقرار، مشکلی هم نداره، شما برید جلو. بله چی میگفتم؟ بله آها بله، خلاصه در نهایت فهمیدیم که این عزیزان برای کاندیدا شدن مجلس شورای اسلامی از ما خواهش میکنن. یکم فکر کردیم، گفتیم بگذاری فالی به حافظ بزنیم ببینیم ایشون نظرش درباره نماینده مجلس شدن ما چیه. الان میخوایم در محضر اهل منبر به حافظ یک فالی بزنیم ببینیم چی میشه. من یک فاتحه بخونم. بله حافظ شیرازی، بله شاخنمات فال مار، بله بله آها بله آه به به حافظ گفته که
بیا ای شیخ و از خمخانه ما شراب خور که در کوثر نباشد. بله کلن این حافظ همیشه ما را به امرهای منکر دعوت میکنه ولی ما زیر بار نمیریم. خب بذار من شاهدش رو بخونم، شاید چیزی درباره نمایندگی ما گفته باشه، دست از سر می و مسائل منکراتی برداشته باشه. میفرماید که حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. نخیر ایشون امروز کلن دو کار می هستن، جواب ما را نمیتونن بدن. در هر صورت باید فرمایش کنیم که با توجه به نظر ممتنع حافظ دائم الخمر شیرازی و نظر مثبت مقام معظم رهبری و درخواستهای میلیاردی مؤمنین و مؤمنات و با اجازه روح بلند امام امت و پدر و مادر مرحومم، بله تفضل بلکن خوهرم بلکن. ای بابا ای بابا جوراب را برای چی در میاره؟ نکن تفضل کنترلو تفضل کنترلو به ایمان کن کنترلو ایمان.
بله اینم از حاج آقا، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و زهالم، نمیدونم چرا امیدوارم، بگو بیا